أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آية تعلیق الحکم بالغایه مفهوم دارد، انتفاع سنخ الحکم بعد حصول الغایه یا مفهوم ندارد. مثلا گفته است که از اول ماه تا دهم ماه واجب است روزه بگیریم، تا دهم ماه واجب است روزه بگیریم. یا گفته است که واجب است بر تو سیر من البصره الی الکوفه تا اونجا. آیا مفهوم دارد؟ یعنی بعد از دهم ماه دیگه سنخ وجوب منتفی است، از وجوب دیگه خبری نیست. یا مثلا سیرت وقتی به کوفه رسید دیگه از وجوب سیر خبری نیست، تمامه. انتفاع سنخ حکم، لا شخص الحکم فی القضیه، شخص الحکم در قضیه را نگفتیم، این مقتضای خود وضع قضیه است. بله، که تا اون موقع واجبه، اون موقع که حاصل شد دیگه این وجوب نیست. صحبت در انتفاع سنخ الوجوبه، آیا سنخ الحکمه ینتفع. تحقیق مرحوم آخوند در این رابطه این است که اگر غایت غایت است برای حکم، شارع حکمی آورده، این حکم را با یه غایتی مغیا فرموده است، کل شیء حلال، حلال تا کی؟ حتی تعلم انه حرام. کل شیء طاهر، طهارت تا کی؟ حتی تعلم انه حرام. اگه اینجور باشد، غایت غایتاً للحکم باشد، به حسب فهم عرف به مقتضای دلالت لفظیه ینتفی به انتفاع غایت که رسید، دیگه این حکم منتفی خواهد بود. از کجا گفتیم که این قید قید حکم است؟ قید شیء نیست، کل شیء حلال، کل شیء طاهر، حتی تعلم. از کجا معلوم این حتی تعلم مال اون شیء است یا مال حکم است؟ حلیت و طهارت. مقتضای قواعد عربیه، الاقرب یمنع الابعد، این قید است برای حکم کل شیء حلال. حلال تا کی؟ حلال حتی تعلم انه حرام. طاهر تا کی؟ حتی تعلم انه قذر. الاقرب یمنع الابعاد. بله، حتی را چرا متعلق بر شیء بگیریم؟ شیء که از جوامد است، اصلا جبر به او متعلق نمیشه، علاوه بر اینکه حلالون طاهرون نزدیکه، با بودن این نزدیک دیگه حکم نمیره، جاد نمیره به اون شی متعلق بشه. معطلت نکنم، غایت غایت حکم است. کل شیء حلال حتی تعلم، کل شیء طاهر حتی تعلم. عرف می فهمد که غایت که حاصل شد دیگه این حکم برچیده شد، حکم تا اونجاست. عرف اینجور می فهمد عمر حکم اونجا به پایان می رسد، تمامه. بعدش دیگر سنخ الحکم منتفیست، مفهوم دارن، بله حکم تا عمر. اما اگر غایت غایت حکم نباشد، غایت غایت موضوعی از موضوعات باشد، مثل سر من البصره الى الکوفه، این الى الکوفه که غایت است، جار مجرور است، متعلق به اون سیر است، سیر سیر از موضوعات خارجی است. اگر چنون که غایت قید است بر شیء خارجی، بر امر خارجی، سیر من البصره الى الکوفه، این سیر تا کوفه، اینجا تحقیق این است که مثل مفهوم وصفی که گذشت مفهوم ندارد، مفهوم ندارد که وقتی به کوفه رسیده دیگه سنخ الحکم منتفی، شخص حکم کار نداره، ما شخص منتفی میشه ها، صحبت در مفهومه، مفهوم انتفاع سنخ حکم را میگویم، ولی نه دلالتی بر انتفاع سنخ حکم ندارد. ممکنه بعدن هم با سیر واجب بشود، به خطاب آخر، به حکم آخر، الى غایت اخرى، ممکنه ساکت است، واجب است سیر تا کوفه. بعدش چطور؟ از حیث وجوب سنخی بعدش ساکته، ممکنه وجوب باشد، ممکنه وجوب نباشد، چون تو در مفهوم وصف گفته شد. من دلیل بر این که مفهوم ندارد، دلالت بر انتفاع سنخ می فهمد، غایت وضعی که نشده برای انتفاع سنخ، که وقت غایت رسید سنخ حکم منتفی، وضعی که نشده، وضع ثابت نشده، قرینه یا عامه هم که نداریم برای انتفاع سنخ. اگر کسی بگه چرا قرینه عامه داریم، خب اگر انتفاع سنخ نباشد پس این غایت برای این چه آمده اینجا؟ کان لغوان، تغییر به این غایت می شود لغو. می فهمد نه، در وصف گفتیم تغییر به وصف ممکنه فوائدی داشته باشد غیر از انتفاع، این دل انتفاع، تعلیق به غایت هم ممکنه منافعی داشته باشد غیر از انتفاع، این دل انتفاع. چه منافعی؟ مثلا میگد که ماه رمضان وارد شده، به کسانش میگوید بخوانید از این قرآن تا رمضان هست. این معناش این نیست که بعد از رمضان دیگه محبوبیت تلاوت قرآن منتفی است، معناش این است که در این ماه مخصوصا خیلی اهمیت دارد قرائت القرآن، اون اهمیت را میخواد برساند، نه انتفاع، اندل انتفاع را. یا مثلا میگوید که احسن من اساءک حتی یحبک، اگه کسی به تو بدی کرد تو نیکی بکن تا اون موقعی که حبیب تو باشد. خب معناش این نیست که بعد از آنی که حبیب تو شد دیگه احسن تمام شد، معناش این نیست، معناش این است که خیال نکنی که انسان نباید به غیر حبیب نیکی بکند، نه نیکی بکن، بله، حتی به دشمنه، حتی کسانی که با تو بدبینن، عدوان، دشمنن، اونجا هم جا دارد که نیکی بکنی، خیال نکنی، نه دیگه اونجا جا ندارد نیکی کردن، آدم هم مگر به دشمنش نیکی میکند؟ نه، میخواد برساند که حکم همونجا هم مطلوب است، حتی یحبک. خب اصلا معطلت نکنم، دلیلی نداریم که تعلیق به غایت دلالت بکند بر انتفاع، این دل انتفاع چرا که وضعی نشده و قرینه عام هم نداریم. اما توهم این که لغویت لازم میاد، نه، تعلیق به غایت فواید زیادی دارد، فایدش منحصر بر این نیست که انتفاع این دل انتفاع. حالا یه وقت چرا؟ یه وقت ممکنه همون فایدش انتفاع این دل انتفاع باشد، چون که در وصف هم گفتیم، ولی فایدش منحصر در این نیست که بشود قرینه عامه. مطلب تمام، خدا را صد هزار مرتبه شکر. در مورد غایت یه بحث دیگرم داریم. در مورد غایت این یه بحثی بود که آیا حکم ینتفی به حصول الغایه او لا ینتفی، این یه بحثی بود، گفتیم بررسی شد و تمام شد. در غایت یه بحثی دارن آقایون، مخصوصا در کتب نحویه بیشتر عنوان شده از این مسئله، و اون این که آیا غایت داخل در مغیاست، داخل محدود است، یا خارج از محدوده. میره به باب مفهوم، مربوط به عالم منطوق است یا میره به عالم مفهوم، داخل در محدوده است یا خارج محدوده. وقتی گفت روزه بگیر از اول ماه تا دهم ماه، آیا روز دهم داخل در مغیاست؟ یعنی روز دهم را هم روزه بگیر، به مفهوم مربوط نیست، داریم غایت را معنا می کنیم که غایت داخل در مغیاست یا نه. یا مثلا سر من البصره الى الکوفه، آیا کوفه هم داخل در مسیره یا خارج محدوده است؟ مربوط به عالم منطوق است، داخل در محدوده، یا مربوط به عالم مفهوم است، خارج محدوده. بحث مفصلی ادبا در کتب نحویه دارن، زمخشری چه گفته، اون یکی چه گفته، زیاد است بحثها. ایشون معتقدن که بله خارج محدود است، خارج، داخل در مغیّا نیست، خارج. چرا؟ چون معمولا هر چیزی در عالم حد مرزی دارد دیگه، اون مرز به مملوکه داخل نیست. حتی در این زمین ها، کشاورز و غیر کشاورز، برای زمین هاشون مرزی قائلن، درسته؟ هیچ مالکی نمیتونه ادعا بکنه قسمت مرزم مال من از ها، نه، اونو خارج از محدودم میگیرن. حالا اینجا هم تا روز دهم روزه بگیر، دهم حد است، مرز است، مرز داخل در مغیّا نیست، خارج از محدود است. اینم یه بحث بود، تمام شد. یه بحث ادبی هم دارن در آخرش، و اون این که میگوین این که آقایون بحث میکنن، آیا غایت داخل در مغیّا هست یا داخل در مغیّا نیست، از نظر ادبی این بحث در موضوعات خارجیه درسته. مثلا میگه سر من البصره الى الکوفه، بحث میکنیم که کوفه داخل در محدوده مسیر هست یا داخل در محدوده مسیر نیست. اونجا این، اما اونجا که غایت قید حکم باشد، اونجا معنا ندارد. مثلا بگوید واجب است روزه بگیری تا دهم ماه، اینجا بحث بکنیم که روز دهم داخل در مغیّا هست یا نه، روز دهم داخل در وجوب هست یا نه. یعنی چی روز دهم داخل در وجوب هست یا نه؟ چیز خنده آوره، مگر موضوع داخل در حکم میشه؟ در موضوعات عیب نداره، سر من البصره الى الکوفه، بگو کوفه داخل در غایت مغیّا هست یا نه، یعنی جزء مسیر هست یا جزء مسیر نیست. اما اونجا که غایت قید حکم است معنا نداره بگیم غایت داخل در مقیا هست یا نه، داخل در حکم است یا نه. بله روز دهم داخل در وجوب هست یا نه، خنده آوره. مگه بچه غیر ممیز این حرف را بزند که تشخیص نمیده یعنی چه؟ ولی آدم ممیز که نمیگه بله روز دهم داخل در وجوبه. اونجا باید طوری دیگر گفت، آیا وجوب ینقطه فی یوم العاشر او لا ینقطه؟ داخل است داخل نیست تعبیر نکنید، اونجا باید تعبیر کرد ینقطه الوجوب او لا ینقطه. اینم بحث کوچیک ادبی در آخر مطلب کتاب رحمت. هل الغایه فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم اما بعد الغایه؟ آیا غایت در قضیه مقیم دلالت دارد بر ارتفاع حکم، سنخ حکما ارتفاع حکم اما بعد الغایه، از ما بعد غایه؟ یعنی روز دهم که رسید دیگه وجوب صوم تمام. بله، یا کوفه که وارد شدی دیگه وجوب سیر تمام. هل الغایه فی القضیه تدل على ارتفاع الحکم اما بعد الغایه؟ ما بعد غایه میشه روز چندم سم الی العاشر، ما بعد غایه روز یازدهم دیگه. بله ما بعد غایه روز. آیا حکم مرتفع می شود اما بعد الغایه روز یازدهم؟ بناءً علی دخول الغایه فی المقیا، بنابراین که اون حد و مرز داخل در مقیاست، روز دهم جزء اون نه روزه. اگر جزء اون نه روز میشه پس داخل محدود است و مربوط به منطوق است، مفهوم میره به روز یازدهم. ارتفاع الحکم اما بعد الغایه، چرا گفتم بعد الغایه روز یازدهم؟ بناءً علی دخول الغایه فی المقیا، بنابراین که روز دهم جزء اون نه روزه که بشه. یا اینکه قضیه دلالت دارد بر ارتفاع حکم انها و بعدها، هم از روز دهم هم از روز یازدهم الی آخر، که روز دهم هم خارج محدوده و جزء مفهوم. او انها و بعدها، از غایت و ما بعد غایت. بناءً علی خروجها، بنابراین که غایت جزء اون نه روز نیست، بله اون جداست و داخل در اون یازده روز یازدهمه، ملحق به روز یازدهمه. او انها و بعدها، حکم مرتفع می شود از غایت و بعد غایت، بنابر خروج غایت. هل الغایه تدل اولا یا لا تدل؟ نه، همینطور که وصف مفهومی نداشت غایت هم مفهوم ندارد. همینقدر گفته تا روز دهم از روزه بگیری، بعدش تو ساکته، بعدش ساکته، بعدش رو بعد از خارج فهمید چی؟ بله اولا فیه خلاف. وقت نسبه الی المشهور الدلاله علی الارتفاع، مشهور گفتم بله غایت دلالت دارد بر ارتفاع عند حصول الغایه، و الى جماعت منهم السید و الشیخ عدم الدلاله علی الارتفاع، دلالتی ندارد بر ارتفاع. ما بعد غایت مسکوت ان هست نسبت به سنخ حکم، بازم بگویم نسبت به سنخ حکم، شخص حکم محل کلام نیست. ببینیم تحقیق مرحوم آخوند چیه، و تحقیق انه اذا کانت الغایه به حسب القواعد العربیه که الاقرب یمنع الابعد، اذا کانت الغایه به حسب القواعد العربیه قیدن للحکم، اگر قید است بر حکم، کما فی قولی کل شیء حلال، حلال تا کی؟ حتی تعرف انه حرام. کل شیء باهر، باهر تا کی؟ حتی تعلم انه قذر، اگر غایت قید است بر حکم کانت دالتن علا ارتفاعه عند حصولها، غایت دلالت می کند بر ارتفاع حکم عند حصول الغایت. از کجا؟ لئن شباک ذالک منها، عرف از همچه قضیه چنین می فهمن که این حکم عمرش تا اون موقعی است که حتی تعلم، عمرش تا اون موقعه، عرف اینجور می فهمن. بله، الاقرب یمنع العبر، لئن شباک ذالک منها، از این قضیه این معنا به ذهن میاد، ارتفاع کما لا یخفا و کونهو قضیت تقییدهی بها، همون ارتفاع مقتضای تقییدهی بها، تقیید الحکم بالغایه، مقتضاش همین است که یرتفع عند حصول الغایه. و الا اگر عند حصول الغایه حکم مرتفع نشود، لما کانت ما جعل غایتا له بغایت له، اونی را که این جمله غایت قرار داده بر حکم، غایت نمیشه بر حکم. اصلا معنی غایت الحکم چیه؟ یعنی این حکم تا اون موقع عمر دارد، بیشتر عمر ندارد. و الا اگر مرتفع نشود، لما کانت موضوع لغایتا للحکم بغایت للحکم، بس اونی که غایت حکم قرار داده شده غایت حکم نبوده. و هوا واضحون الان نهایه، مطلب پر واضحه. و اما اذا کانت به حسب القواعد اللغویه، قواعد العرفیه، به حسب القواعد قیدن للموضوع، قید موضوع، مثل سر من البصره الى الکوفه، واج بست سیر از بصره تا کوفه. معلوم است دیگر این قضیه محدوده سیر، مبدع و منتهای سیر را تعیین می کند. مبدع سیر کجا، منتهای سیر کجا؟ یه قید حکمی نیست، قید موضوع است. فحالها حال الوصف، در وصف که گفتیم حالش همینه، مسکوت عنه بودن فی عدم دلالت، دلالت نخواهد کرد بر انتفاع این دل انتفاع. و این کان تهدیده بها، اگرچه تهدید موضوع با این غایت، سر من البصره الى الکوفه به ملاحظت حکمهی، موضوع را که با این غایت مقیا می کنن، حکمش را در نظر می گیرن. یعنی تمام قضایایی که از طرف مولا وارد میشه و دارای غایت است، بالاخره غایت مال حکم است، معالا مال حکم است، ولو ظاهرا مال موضوع باشد. حواستون جمع لله الحمد. و این کانه تهدید الموضوع به این غایت، البته به ملاحظت حکمهی، به ملاحظه نزید مولا سری را واجب کرده، بدین ملاحظه محدود کرده بین بصره و کوفه. و تعلق طلب بهی، چون طلب به این سیر تعلق گرفته، محدود شده بین بصره و کوفه. خب حالا که اینجوری شد، مفهوم دارد؟ و قضیته لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمغیا، مقتضای این تبیید نیست جز این، عدم الحکم فیها الا بالمغیا، فقط مولا حکم مغیا را بیان کرده. بابا جان بین البصره و الکوفه سیر واجبه، مولا اینه خواسته بگوید، نخواسته بگوید انتفاع این دل انتفاع، اون هدفش نبوده، چنان که در وصف گفته شد. و قضیه این تغییر لیس الا عدم الحکم فی القضیه الا بالمغیا، من این انداز، مولا این اندازه را واجب کرده، من دون دلالت لها اصلا علا انتفاع سنخهی ان غیرهی، اصلا دلالت ندارد بر انتفاع سنخ وجوب از غیر این محدوده ای که مولا گفته. چرا؟ چرا عدم دلالت؟ لعدم ثبوت وضع لذلك، آخر غایت که وضع نشده برای انتفاع این دل انتفاع، و عدم قرینت ملازمت لها و قرینه بل عمومی قرینه عامه هم نیست برای این غایت، و عدم قرینت ملازمت لها انتفاع. ولو غالبا این گود چرا؟ خب غالبا غایت همینه دیگر، تفید و انتفاع این دل انتفاع را. می فهمد نه، ولو غالبا هم چه چیزی نیست که دلالت بکند علا اختصاص الحکم به، که حکم این حکم مخصوص این محدوده است، دیگه در خارج محدوده این حکم نیست. نه، ابدا هم چه دلالتی وجود ندارد. خب پس این تحدید فایده چیه؟ اگر مفهوم ندارد پس این غایت را برای چی میارن؟ فایدت و تحدید بالغایت که سایر انها تغییر مانند سایر تغییرها، بله فلغنم سائم زکاتون چه گفتیم اونجا، مانند سایر تغییرها غیر منحصرتن به افادته. فائده تهدید به غایت منحصر نیست به افادت الانتفاع اندل انتفاع، فائدهش منحصر در این نیست که ما مر فی الوصف. این بحث تمام شد که آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد، ایشان قائل به تفصیل شده. بحث دیگری داریم به اون اینکه اون مرزی که مولا در این کلام قائل شده، مرز مال این طرفه یا مال اون طرف، داخل در منطوقه یا داخل در جانب مفهومه. ثم انه فی الغایه خلاف آخر که ما اشرنا الی، همون اول بحث اشاره کردیم، ارتفاع الحکم اما بعد الغایه بناءً على دخول الغایه فی المغیر او انها و بعدها، این اشاره به همون مطلب بود که اون مرز داخل در مغیات یا خارج از محدوده کما اشرنا. خب و هو انها خلاف آخر این است که غایت هل هی داخلتون فی المغیات به حسب الحکم، داخل در مغیات به حسب حکم بشود جزء منطوق. نه روز چه حکمی دارد؟ روز دهم هم همینطور صوم واجبه. او خارجتون ان یا نه، روز دهم خارج از مغیاس، ملحق است به روز یازده الی آخر. ول از هر خروجها، از هر این است شنخه جز به اون نه روز نیست، ملحق به اون نه روز نیست، ملحق به روز یازدهمه. لکونها من حدودهی، به جهت این که متکلم روز دهم را مرز قرار داده، فلا تکون محکومتن به حکمهی، دیگه مرز داخل در مغیر نیست. فرضا در تقسیمت این اراضی کسی حق ندارد مرز را ملحق به ملک خودش قرار بده، حد و مرزه. فلا تکون محکومتن به حکمهی، محکوم به حکم مغیر نخواهد. و دخول ها فیه فی بعض الموارد، حالا بعض جاها میبینیم غایت داخل در مغیا شده، اینما یکون بالقرینه، اون روی قرینه. و علیهی بنابراین که خارج است، خارج محدوده هست، تکونو کما بعدها، پس روز دهم مثل روز یازدهم. در چی؟ این نسبه الى الخلاف الاول که مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، خلافی که اول مطرح شد. کما انه على القول الاخر، شنو اگر شما قول آخر را اختیار کردید، گفتید نه غایت داخل در مغیاس، روز دهم ملحق به اون نه روزه، تکون محکومت هم بالحکم، پس همون حکم وجوب صوم میاد منطوقاً، به حساب منطوق. بله، یک نکته ادبی ثم لا یخفا انها در خلاف مغیا داخل در غایت هست، غایت داخل در مغیا هست یا نه، لا یکاد یعقل جریانه، در جای معقول است که از موضوعات خارجیه باشد، مثل سر بن البصره الی الکوفه، بگیم کوفه هم داخل در مسیر است یا نه. لا یکاد یعقل جریانه فیما اذا کانت قیدا للحکم، اما اگر قید حکمی بگیریم معقول نخواهد بود، ممکنه بچه غیر بچه ممیز هم بفهمد این درست نیست. بگیم وجوب صوم تا روز دهم است، بعد بگیم آیا روز دهم داخل در وجوب هست یا داخل در وجوب نیست، حرف خنده آورد. اونجا باید گفت که آیا وجوب ینقطه روز دهم که رسید یا لا ینقطه، نگوییم داخل است در مغیا یا داخل نیست. فلا تغفل مبتلا به غفلت نشوید خدای ناکرده. و صلی الله علیه.